ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العلي العظيم.
و گفتند هر نشانه و معجزه‌ای برای ما بیاوری که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوریم. سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را که نشانه های از هم جدا بودند بر آنها فرستادیم، ولی باز بیدار نشدند و تکبر ورزیدند و جمعیت گناهکاری بودند. هنگامی که بلا بر آنها مسلط می‌شد می‌گفتند ای موسی از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند، اگر این بلا را از ما مرتفع سازی قطعاً به تو ایمان می‌آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد. و هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آن می‌رسیدند از آنها بر می داشتیم پیمان خود را می شکستند. سرانجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم، زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. و مشرقها و مغربهای پربرکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده زیر زنجیر ظلم و ستم واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان از کاخهای مجلل می ساختند و آنچه از باغهای دار بست دار فراهم ساخته بودند در هم کوبیدیم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
اذان صبح به افق قم با نوای استاد توخی از رادیو معارف.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم
الراحمين. خدایا میدونی من نماز نمیخونم برای اینکه بهش برم، نماز نمیخونم برای اینکه جهنم نرم، نماز میخونم برای اینکه من عبدم تو مولا، عبد در مقابل مولا باید نماز بخونم.
اون کسی که خدا رو خواست بهش هم میشه. وقتی میگیم ایاک نعبد خودش رو به طلبی، چرا انسان عاشق بهشت باشه، عاشق بهشت آفرین باشه.
نماز یک معاشقه با خداست، بالاترین لذت برام.
اطر آرامش آسمانی،
گناه به منزله آتش است و هستی انسان را از بین میبرد و به انسان شاید توفیق توبه و امثال ذالک ندهد. اون را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همین کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن که هر وقت موقع نماز فرا میرسد فرشتگان الهی مأموریت پیدا میکنن که بگوین قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلواتکم. این را از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که حضرتش میفرماید من از پدرم شنیدم، او از پدرش نقل کرد تا رسول خدا که صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتش فرمود ما من صلات یحضر وقتها، هیچ نمازی وقتش فرا نمیرسد الا نادا ملک بین یده الناس، فرشته‌ای در پیشاپیش مردم در حضور مردم ندا میکند که قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم، یعنی برخیزید اون آتش هایی که بر پشتشون روشن کردید با این نماز اول وقت اون آتش ها را خاموش کنید. خب معلوم میشود گناه آتش است. اگر کسی نتوانست این گناه ها را خاموش کند، خب این آتش ها به حیات او خاتمه میدهند، دیگر راه برای این که در آینده امید توبه یا امید شفاعت داشته باشد نیست.
نماز آمده است،
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب.
عشق در من میزند، رنگ خدا عشق میدارد مرا از من جدا. دل برای عاشقی آماده است، مهر زیبای سر سجاده است.
اول وقت نماز بخونه نماز دعا میکنه، میگه حفظک الله کما حفظتنی، خدا حفظت کنه همتی که من حفظ کرد.
به سوی خدا میرویم.
قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی هان وقت و زیاره. نماز زیارت نامه خداست. زیارت نامه خداست.
اجلوا بالصلاة.
اقامه نماز صبح به امامت حجت الاسلام و المسلمین علوی.
استغفر الله ربی و اتوب الیه. الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله اشهد ان امير المؤمنين علي حجة الله صلوات الله وسلامه عليه حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على خير العمل حيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
امروز سه شنبه دوم مرداد ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 17 محرم الحرام 1446 هجری قمری. لحظه طلوع خورشید 5:10 دقیقه خواهد بود.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان.
ای کرمت هم نفس بی کسان، جز تو کسی نیست کس بی کسان. بی کسم هم نفس من تو، این رو به کارم که کس من.
همراهان صبح و سحر طاعتتون قبول. تا بامداد فردا خدا نگهدار.
مکان مظهر نور تو
الهی، یا الهی
جمله جهان محض حضور تو.
انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه، ما رو هم از دعای خیرتون بهره‌مند کرده باشید. 3:50 دقیقه رادیو معارف و تقدیم برنامه اندیشه آفتاب، حجت الاسلام صاحبی از اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون خواهند گفت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله یا روح الله یا روح.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه های اخلاقی، کلامی، فلسفی، عرفانی و تفسیری از امام خمینی رحمت الله علیه محور بحث این برنامه است با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی که تا کنون طی 83 برنامه مباحثی رو تقدیم شما کردیم و در چند برنامه اخیر وارد بحث‌های تفسیری حضرت امام رحمت الله علیه شدیم که در برنامه امروز هم این بحث رو دنبال خواهیم کرد. در ابتدای برنامه ضمن خوشامدگویی خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. در خدمت
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در برنامه های گذشته مقدماتی را در حوزه مباحث تفسیری اشاره کردیم، همونجور که حضرت عالی بیان داشتید. خب حضرت امام اثر مستقل متولی در حوزه تفسیر نداره، ولی در آثار مختلف بحث‌های خودش، چه بحث‌های اخلاقی، عرفانی، فلسفی، فراوان یکی از منابعی که ازش استفاده میکنه قرآن کریمه و ذیل مباحثی که از آیات بهره میبره نوع نگاه خودش و تحلیل‌ها و تفسیرهای خودش رو عرضه میکنه. لازم بود مقدماتی رو در این حوزه اشاره کنیم که نوع نگاه و وجه تفسیری حضرت امام چیست و با چه مدل و رویکردی به تفسیر قرآن میپرداز. از دوره‌های پنجگانه تفسیر قرآن اشاره کردید که نوع نگاه تفسیر رمزی، باطنی، تعویلی جزء تفسیری است که البته خب سابقه هم داشته. در گذشته برخی از متفکرین ما در حوزه بحث‌های عرفانی تفسیر تعویلی رو داشتن، ولی خب خیلی بهش اقبال نشد و متفکرینی مانند خود ابن عربی، مرحوم کاشانی بحث‌های تفسیر تعویلی داشتن. ولی تفسیر تعویلی در دوره معاصر با نوع نگاه و قلم حضرت امام مجدد احیا میشه و به نوعی تحول در عرصه تفسیر تعویلی رو ما به حضور حضرت امام شاهد هستیم. اشاره کردید که برای ورود به بحث‌های تفسیری ما سه حوزه بحث رو باید تفکیک کنیم و در باب هر کدام جداگانه بحث کنیم و ببینیم دیدگاه حضرت امام در این حوزه‌ها چیست. خود جایگاه علوم قرآنی یکی از بحث‌هایی است که باید اون اشاره کنیم و ببینیم چه سمت مباحث علوم قرآنی رو حضرت امام اشاره میکنه. روش و گرایش تفسیری حضرت امام، اینم یکی از بحث‌ها و مبانی اصول تفسیری حضرت امام. در همون قسمت اول که بحث جایگاه علوم قرآنی باشه، مقدماتی رو در برنامه قبل اشاره کردید که از دیدگاه امام ماهیت قرآن، جامعیت قرآن و فهم پذیری قرآن رو اشاره کردید و اشاره داشتید که خب ما بر اساس رویکردی که حضرت امام اتخاذ میکنه حقیقت قرآن رو با دو رویکرد مطرح میکنه. یک رویکردی که ناظر به پیش از تنزل قرآنه که ناظر به مقام بطونی، اینجا خب مباحثی مطرح میشه. مرتبه دوم مقام تنزل قرآنه که خب در مرتبه نازله قرآن در قالب لفظ در میاد و در اختیار ما قرار میگیره که هر کدام خب بحثای جداگانه ای داره و حقیقت قرآن در هر دو حوزه باید جداگانه مورد بحث قرار میگیره. قطعاً خب حکمای قبل و متفکرین قبل هم اشاره میکردن که قرآن دارای مراتب است، چون که ما در روایات همین رو مد نظر داریم. ولی رویکردی که از امام داره، به خصوص اشاره کردید که برعکس برخی از متفکرین مانند مرحوم سید حیدر و آملی، حضرت امام خب مراتب قرآن رو با گونه خاصی تحلیل میکنن و اشاره میکنن و تفاوت اون رو در برنامه قبل اشاره کردید. بنا بود که طبق وعده‌ای که به شنوندگان دادیم ادامه همین بحث رو در برنامه امروز دنبال کنیم و مباحث دیگری رو در باب دیدگاه حضرت امام در این حوزه از زبان شما بشنویم.
بله، بیان شد که برای شناخت و معرفی بهتر آراء تفسیری امام اعلی الله مقامه شریف مطالب در سه بخش تقسیم کنیم. یکی جایگاه قرآن و علوم قرآنی در نگاه امام خمینی و یکی روش و گرایش تفسیری امام و سومی هم مبانی و اصول تفسیری امام. در بحث جایگاه و علوم قرآنی به بحث ماهیت و هویت قرآن اشاره شد. الان میخوام بپردازیم به مراتب قرآن. امام اعلی الله مقام شریف مراتب داشتن قرآن رو با دو رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی بررسی کرده. اما مراتب قرآن بر اساس هستی شناسی اینه که امام حقیقت قرآن را دارای مراتبی میدونه که پیش از تنزل به منازل خلقی از شئون ذاتی و حقایق علمی در حضرت واحدیت بوده، هویت اندماجی هم داشته و در هر نشأه از نشأات هستی یه ظهوری داره، یعنی تنزلی داره. خب قرآن در حضرت های علمیه، حضرت اعیان ثابته، حضرت اقلام یا همون عالم عقل، حضرت الواح، حضرت مثال و حس مشترک و در پایان شهادت مطلقه که در این نزول خودش هی داره ظهور پیدا میکنه. این هفت مرتبه همان هفت مرتبه تنزله که امام میگه ممکنه که نزول قرآن بر هفت حرف در روایات اشاره به همین هفت مرتبه است که ما تو آثار خودمون اشاره میکنیم.
روایت چیه؟
روایت گفته که قرآن بر هفت حرف نازل شده. این هفت حرف یعنی هفت مرتبه، حالا یا مرتبه عوالمی یا هفت مرتبه باطنی که حالا بهش میپردازیم. به اعتقاد امام همونطوری که کتاب تکوینی و نظام آفرینش مراتب داره، کتاب تدوینی و قرآن نیز مراتبی داره که اینا همراه با همن. و به باور امام اگر مراد از قرآن در بطون هفتگانه همه هستی باشه، مراتب هفتگانه باطنیان هم کلی هن. مثلا مقام احدیت، مقام واحدیت، مقام مشیت، مقام فیض منبسط، عالم عقل، عالم نفوس، همتون می پایین تا به عالم طبیعت برسه. حالا امام میگه که این نزول آیات از مرتبه غیب تا مرتبه شهادت نوعی، این نزول نوعی تغییر و میل وجودی و یا تحریف. حالا این اصطلاح تحریف فقط امام داره در قوس نزول، قرآن تحریف شده در قوس. حالا با اینکه امام مبانی جز یکی از بحث‌های علوم قرآنیش تحریف ناپذیری قرآنه، اما در قوس نزول جعل اصطلاح میکنه امام، میگه میل وجودی پیدا کرده، تحریف شده، اما این تحریف نه به معنایی که در قوس صعوده، یعنی کلمات حق با رسیدن به هر مرتبه در قوس نزول محجوب میشن و مستور در حدود و تعینات میشن تا برسه به عالم طبیعت.
در مراتب پایین تر مستور میشه،
هی محجوب تر میشه. لذا طبق نظر امام قرآن با طی مراتبی که در قوس نزول پیدا میکنه لباس الفاظ رو میپوشه، مرحله به مرحله داره تنزل میکنه و از جهت مراتب بطون قرآنی